کاروان کربلایی اهل بیت همچنان در مسیر بازگشت به مدینه بود. کاروان دشتهای سرزمین عراق را پشت سر گذاشته و صحراهای سوزان حجاز را پیش رو داشت. در مدینه دلهای سوگوار شمار زیادی از مهاجرین و انصار در انتظار بازگشت کاروان داغ دیده آل محمد به شهر پیامبر بودند.
این روایت
با حسین رفتن و بی حسین آمدن. نوشتند که در مسیر بازگشت کاروان به مدینه، ام کلثوم خطاب به شهر جدش رسول خدا صلوات الله علیه و آله چنین سرود: ای مدینه جد ما، نپذیر ما را که با حسرت و اندوها بازگشتیم. از تو با همه خیشان بیرون رفته و چون بازگشتیم نه مردانی با ما گند و نه کودکانی. در هنگام خروج جمع ما کامل بود و اکنون در بازگشت پراکنده و غارت شده ایم. در ظاهر در امان خدا بودیم و اکنون که بازگشتیم هنوز بر ستم ظالمان و بریدن پیمانشان بیمناکیم. انیس ما مولای من حسین بود و چون آمدیم حسین را در کربلا جا گذاشتیم. ماییم که سرگردان و بدون کفیل شدیم. ماییم که بر برادر خود نوحه کردیم و ماییم که با شتران بی جهاز سفر کردیم. ما را بر شتران درشت خوی سوار کردند. ما دختران یاسین و تاهاییم و ماییم که در سوگ پدر خود گریستیم. پاکان بدون خفا ماییم، مخلصان و برگزیدگان ماییم. ما برد باران بر بلاییم، ما راستگویان ناصریم. ای جد ما، ای رسول خدا، دشمنان ما به آرزویشان رسیدند و دلهایشان با کشتن ما شاد و آرام شد و زخم کینه‌هایشان مرهم یافت. کاروان اهل بیت به مدینه باز می‌گشت تا بنی امیه را مثل کوفه و شام در مدینه نیز بی آبرو سازد. کاروان به مدینه باز می گشت تا با مردم شهر از دیده ها و شنیده و چشیده های خود بگوید و با سلاح روایت پاسدار حماسه شجاعت و شهادت و عزت باشد. امام سجاد علیه السلام روشنگری را از همان بیرون شهر آغاز کرد، زمانی که مرد و زن و پیر و جوان مدینه به استقبال کاروان آمدند. امام خطاب به آنها فرمود: ای مردم، کدامین دل است که از کشته شدن حسین از هم نشکافد؟ کدامین دل است که برای او ننالد؟ کدامین گوش است که صدای شکافی را که در اسلام پدید آمده بشنود و کر نشود؟ ای مردم، ما اهل بیت پیامبر شما چنان رانده و پراکنده شدیم و از وطن خود دور افتادیم گویا اجنبی و نامسلمان بودیم. در حق ما آن همه جنایت شد بدون آن که جرمی کرده یا ناپسندی مرتکب شده باشیم. بنی امیه در حق ما ستمی کردند که حتی مثلش را در زمان نیاکان بزرگوار پیشین خود نشنیده بودیم و این امری نوظهور و بدعتی جدید بود. به خدا سوگند که اگر رسول خدا به جای آن همه سفارش به امتش برای نیکی با اطرتش به جنگ با ما فرمان می داد، بیش از این نمی توانستند کاری انجام دهند. انا لله و انا الیه راجعون. چه مصیبت بزرگ و دردناک و دلخراشی و چه اندوه تلخ و بنیانکنی. از خدا اجر این مصیبت را که به ما روی آورده است خواهانم که او پیروز و منتقم است. پس از خطبه خوانی امام سجاد علیه السلام در بیرون از شهر، سوهان ابن سعسعت ابن سوهان عبدی به سختی خود را نزد امام رساند. او در آن وقت مردی زمینگیر بود و توان ایستادن و راه رفتن نداشت. سوهان از اینکه به دلیل فلج بودن به کربلا نیامده و امام را تنها گذاشته بود عذر خواست. امام سجاد عذرخواهی او را پذیرفت و برای پدرش طلب رحمت کرد. پدر او سعسعت ابن سوهان، مردی بلند مرتبه و بلند قدر، از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام و از مجاهدان جنگ های جمل، صفین و نهروان بود. سعسعه در سخنوری مهارت داشت و از این مهارت در دفاع از امام علی علیه السلام همواره بهره می برد. او در همین مسیر به جزیره بحرین تبعید شد و در همانجا درگذشت. از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود کسی از اصحاب امیرالمؤمنین نبود که حق امام علی را به درستی بشناسد مگر سعسعه و اصحاب و یاران سعسعه. پس از مراسم پر جمعیت و با شکوه استقبال از کاروان اسرای حسینی، اهل بیت به شهر وارد شدند. آنگاه همه کاروان حسینی به مسجد رفتند و مصائب کربلا را در کنار مزار پیامبر برای مردم باز گفتند. با شنیدن آن روایت ها داغ ها تازه شد و حزن و اندوه فراوان مردم را فرا گرفت. همه در سوگ شهیدان کربلا نوح سرایی می کردند و می گریستند. برای مدینه و مردمش آن روز شبیه ترین روز به روز رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله بود. اقامت اهل کاروان در مدینه چه اتفاقاتی در شهر رخ خواهد داد و بازگشت اسیران داغ دیده بنی هاشم چه تأثیری بر فضای شهر پیامبر خواهد گذاشت؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
اینجا ایران است. رادیو ایران.
خدایا بکنم خدا
بذار تا میتونم به سمتت بیام، تمام وجودم پر از خواهشه، تماشای تو حالم و خوب کرد، تماشای تو عین آرامشه، واسه من که گم کرده بودم تو رو، پرستیدنت بهترین فرصته، قرار من و تو همین روز هاست، قرار من و تو همین ساعته، از اینجا که هستم نجاتم بده، بذار تا میتونم به سمتت بیام، شاید تو بهتر کنی حالمو، بهت فکر کردم تو تنهاییم، به فکر منی حتی وقتی نخوام، به فکر منی حتی وقتی بعدم، به دادم برس که من این مرتبه با پای خودم سمت تو اومدم. رو هر کس که چشم بستی از دست رفت، به هر کس نگاه کردی خوشبخت شد، با این که یه لحظم حواسم نبود، حواست همیشه به اوزام هست، تو آغوش بی مرز و بی دغدغت، عجیبه که هر وقت بخوام جام هست، از اینجا که هستم نجاتم بده، بذار تا میتونم به سمتت بیام، شاید تو بهتر کنی حالمو، بهت فکر کردم تو تنهاییم، به فکر منی حتی وقتی نخوام، به فکر منی حتی وقتی بعدم، به دادم برس که من این مرتبه با پای خودم سمت تو اومدم.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
آدینه به بازار شده، وقت سلام شورید، سری دیدم و ره کوی نجات.
پیامبر روانی، مهربانی.
به نام خدا، خدایی که منت گذاشت بر سر اهل ایمان با بعثت رسول خوبان و با نزول آیه های قرآن. دوستداران و پیروان و سوگواران پیامبر مهربانی سلام، تسلیت عرض میکنیم سال روز رحلت بهترین آفریده خدا حضرت محمد مصطفی و سال روز شهادت پاره تن او آقا امام مجتبی رو پیامبر مهربانی رو میشنوید از رادیو ایران. خدا انبیا رو پی در پی فرستاد تا قل و زنجیرهای اسارت رو از پای انسانها باز کنند. انبیا آمدن تا شفای زخمهایی باشند که بر پیکر اخلاق و انسانیت وارد شده. رسولان خدا مأموریت داشتند تا پزشک آلام روحی بنی آدم و درمانگر آسیبهای اخلاقی جامعه باشند. به نظر شما پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی در مدت رسالتش بر چه زخمها و دردهایی مرهم گذاشت و برای درمان چه آفتها و بیماریهایی داروی وحی آورد؟
الصلاة على الحبيب محمد.
این پیام ها از جانب محمد رسول الله در اسلام هیچ گونه تضادی بین نژادها نیست. یک عرب نسبت به یک خارجی برتر نیست و سفیدها نسبت به سیاها هر جه نیستند. همه در پیشگاه خداوند برابر.
شما ایمان نخواهید داشت مگر اینکه هر اون چه برای خود میخواهید برای همسایه خود هم بخواهید. مردی که با شکم سیر به رخت خواب میرود در حالی که همسایهش گرسنه است، آن مرد مسلمانی نیست.
جبرئیل نازل شد. پیغمبر سوال کرد که جبرئیل چه خبر؟ گفت یا رسول الله، ملکوتیان بهشت صفن در صف منتظر قدوم شما هستن به عالم بالا. پیغمبر رحمت فرمود جبرئیل اینا رو بذار کنار، برای امتم چی آوردی؟ دم آخرم به فکر امتش. برای امتم چی آوردی؟ که جبرئیل این آیه رو بعضی میگن همینجا آورد، این آیه رو آورد، ولسوف یعطی که رب و کفترزا. انقدر خدا پیغمبر، انقدر خدا در عالم آخرت ببخشه از امت تو بگذره به خاطر تو که راضی بشی، انقدر از مردم بگذره تو راضی بشی که پیغمبر اینجا راحت شد.
از همه قشنگتر حال روز او را برادرش علی توصیف میکنه. میگوید رسول الله یک طبیب دوار بود. دلش نمی آمد که خیلی با ابهت بنشیندون بالا مریضها شرفیاب حضور بشوند. لوازم معالجه اش را بر می داشت، راه می افتاد دور شهر پی مریضها. چی با خودش بر می داشت؟ یک دستش مرهم می گرفت، یک دستش وسم. برای اونا که فقط زخم داشتن مرهم میگذاشت، ولی بعضی ها دمل های چرکی داشتند، باید جراحی هم میکرد. وسم مال همین کار بود. وسم یعنی داغ هایی که قدیم برای شکافتن استفاده میکردن برای جراحی سرپایی. رسول خدا مرهم هاش کاری بودن، وسم هاش هم حسابی.
Thank you.
خب دوستان عزیز شنونده، مهمان بسیار بسیار گرانقدری در رادیو ایران حضور دارن و در ویژه برنامه پیامبر مهربانی، حجت الاسلام خاکی عزیز که سالها ما در خدمتشون بودیم در برنامه های مختلف، امروز هم دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن در ویژه برنامه پیامبر مهربانی. آقا سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض تسلیت به مناسبت سال روز رحلت پیامبر عشق و مهربانی و نور و صفا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت شما و همه مردم مؤمن و خوب ایران. امیدوارم که رحمت و شفاعت رسول خدا هم امروز در دنیا و هم در آخرت نصیب همه ما بشه.
الهی آمین، الهی آمین. پیامبر مهربانی در مدت رسالتشون بر چه زخم ها و درد های مرهم گذاشتن و برای درمان چه آفت ها و بیماری هایی داروی وحی آوردن؟ شما بفرمایید نظرتون چی هست؟
بسیار سوال در واقع خوب و اساسیه، به شرط این که بسیاری از حرف هایی که نسبت به رسول خدا شاید با یه کمی تسامح نسبت به ما گفته شده به دلیل این فاصله زمانی که وجود داره، از اینها صرف نظر کنیم و به امور محوری که رسول خدا برای اونها مبعوث شد و تلاش کرد و جان مبارکش رو در اون راه گذاشت بپردازیم. آی نیکنام، شاید ما اگر امروز صرفاً از خلق فردی پیغمبر
نه.
اگر صرفاً از مهربانی تام رسول خدا حرف بزنیم، ممکنه جوان تحصیل کرده ای که این روزها بیکاره، دنبال شغل میگرده یا مشکل ازدواج داره، اگر این حرف ها رو بشنوه به ما بگه که صرف مهربانی مشکل من رو حل میکنه، آیا این پیغمبر فقط برای تبلیغ اخلاق و مهربانی و عطوفت و رحم و اینها آمده؟ پس مشکلات اساسی تر جامعه بشری چی میشه؟ یه لغزی که خیلی وقتها شاید غربی ها به ما مسلمان ها در این منطقه غرب آسیا میگن این استش که شما مسلمان ها چرا انقدر با هم میجنگید؟ واقعا سوال مهم در روز 28 صفر این استش که کارکرد رسول خدا برای پایان جنگ، برای بیخانمانی ها، برای فقر، برای اینها چیه؟ آیا پیغمبر به درد اینها میخورد؟ یا در قالب معرفی هایی که به خطا شاید به ما شده و پیغمبر رو یک انسان شاید متفرد عطوف مهربان رحیمی که آره خیلی به مسائل مهمتر شاید توجه نمی کنه، آیا اینطوری به ما معرفی شده؟ این وحی که شما می فرمایید بر پیغمبر نازل شد و بعد از او قطع شد و بر احدی نازل نشد، کارکرد این چیه؟ من میخوام بگم این برادر بزرگوار رانندهی که صدای ما رو میشنوه، این کاسب محترم، این خانومی که مادره، این برادر تحصیل کردهی که دنبال شغل میگرده، دنبال یک زندگی خوب داره میگرده، آیا کارکرد رسول الله رو در زندگیش حس میکنه؟ آیا اون حرفهای مهمتر پیغمبر رو هم شنیده یا نه؟ بالاخره امروز در واقع اون کاراکتر رسول خدا در عالم مهمترین نقشش رو باید بازی کنه دیگه.
بله.
به قول شما هنری ها این فیناله، این آخر داستانه.
بله.
پیغمبر دنبال چی بود؟ این یک سوال مهمه. من گاهی با خودم فکر میکنم که همین تو راه میومدم که باید چی بگیم، برام سوال بود آیا ما فکر میکنیم که کسانی که یاران پیغمبر رو شکنجه میکردن، مثلا جناب عمار یاسر پدر ایشون، مادر ایشون رو، جناب بلال حبشی رو، اینها رو شکنجه میکردن، آیا فقط به خاطر این بود که بلال حبشی میگفت من میخوام اخلاق خوبی داشته باشم، میخوام مهربان باشم و اونها میگفتن نه مهربان نباش خواهش میکنم، وقت مثلا یک سنگ مثلا سنگینی رو روی سینه او میذاشتن، دست و پاش رو میبستن جلوی آفتاب به خاطر اینکه او میگفت من میخوام مهربان باشم و اونها میگفتن نه؟ خب مشخصه که این نیست.
بله.
پس پیغمبر معلومه به دردهای اساسی بشریت پرداخته، وارد یک منطقه ای شده که این برای بعضیا مثلا جذاب نیست دیگه، دیگه اون محمد امین سابق محبوب نیست، چون پیغمبر داره به مسائل اساسی آدم ها جوانها، زنها، کودکان، به فقرا پیغمبر داره توجه ویژه میکنه. رضا ممکنه این برای بعضیا جالب نباشه و بخوان در برابرش بیستن. ما شاید اگر روز میلاد پیغمبر بود خب یه قدری با هم ملوتر صحبت میکردیم، یکمی این چاشنی مهربانی رو افزایش میدادیم. اما در رحلت شهادت گونه رسول خدا باید اون حرف اساسیه، اون فینال حرف رو باید زد و با هم انشالله در اون مورد گفتگو کنیم.
انشالله. ممنونم از توضیحاتتون. دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که حتما شنونده گفتگوی امروز ما باشید با حاج آقای خاکی و شنونده ویژه برنامه پیامبر مهربانی. پرسیدم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که به نظر شما پیامبر مهربانی در مدت رسالتشون بر چه زخم‌ها و دردهایی مرهم گذاشتن و برای درمان چه آفت‌ها و بیماری‌هایی داروی وحی آوردن. حاجا در خدمت شما هستیم، هم در ارتباط با موضوع برنامه که پیامبر مهربانی چه برای چه دردهایی مرهم آوردن. اما یه بحثی که هست بعضن میشنویم که میگن آقا مثلا شرایط فعلی جامعه با 100 سال پیش هم خیلی متفاوت، اتفاقات خیلی عجیب غریب تر افتاده، چه برسه به 1400 سال پیش که پیامبر عظیم الشأن اسلام زندگی میکردن. شرایط اون موقع با شرایط الان خیلی تفاوت داره. ولی چیزی که هست، ما چطور میتونیم از اون اخلاقیات، از اون مرهمی که پیامبر مهربانی برای عالم، درد عالم مردم اون موقع و الان، چطور میتونیم از اونها استفاده بکنیم برای شرایط امروز که قطعا خیلی هم مورد استفاده است؟ یعنی اگر بتونیم هر یک دونش رو، یک دونه از احادیث پیامبر رو در زندگیمون جاری و ساری بکنیم، قطعا یک زندگی بسیار بسیار خوب و آرام بخشی خواهیم داشت. چگونه میشود استفاده کرد؟
همینطوره. اگر در گذشته هر شاید یک قرن نسل عوض میشد، تا 40 سال قبل هر مثلا 30 سال نسل تغییر میکرد، الان شاید هر روز نسل در حال تغییره.
تغییره، بله.
این شکاف نسلی که واقعا وجود داره و شاید این فزاینده هم باشه. اما رسول خدا به یک امهاتی پرداخته، به یک اصولی پرداخته که این در واقع مطابق با فطرت و ذات آدم هاست، چون فطرت و ذات آدم ها تغییر نمی کنه. گفت از ذاتی لا یتعلل و لا یتغیر، ذاتی نه دلیل برمی داره و نه تغییر خواهد کرد. بنابراین اون اصولی که رسول خدا